با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان فصل 11. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از نوع لباس پوشیدن زنان، مراسم شام خداوند. همانطوری که قبلا نیز گفتیم، آیه اول در فصل 11 مربوط به بخش آزادی و اختیارات مسیحی می باشد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 1 می خوانیم: پس از من سرمخش بگیرید، چنان که من نیز از مسیح سرمخش میگیرم. تعداد کمی از ما میتواند چنین سخن بگوید. نمیدانم شما چگونه فکر میکنید، اما من جرأت ندارم این را بگویم. من میخواهم که شما یک پیرو مسیح و پیرو پولس باشید، ولی در همه چیز از من پیروی نکنید. چه شهادت عظیمی پولس در این بیان خود به ما میدهد. در اینجا بخش مربوط به آزادی و اختیارات مسیحی به پایان میرسد. این بخش شامل فصل 8 تا اولین آیه در فصل 11 بود. اکنون پولس به موضوعات دیگری که مسیحیان کلیسای قرنتیه برای اون نوشته بودند اشاره میکند. ممکن است بگویید آیا خدا حتی در مورد چیزهای معمولی مانند لباس یک زن نیز دستوراتی داده است؟ مطمئناً آنچه یک زن می پوشد یا آرایش موی یک مرد نمی تواند برای خدا موضوع مهم می باشد. خب، کتاب مقدس آشکار می کند که خدا به این که چه لباسی بپوشیم و چگونه موی خود را آرایش کنیم توجه دارد. در انجیل متی فصل 10 آیه 30 می‌خوانیم: تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. این فکر فقط سلمانی یا آرایشگر شما درباره موهای شما می‌داند اشتباه است. دوست من، خدا حتی موهای شما را شمرده است. او حق زیادی دارد که در این مورد و موضوعات مربوط به آن سخن بگوید. جزئی ترین امور شخصی زندگی ما تحت بازرسی و معاینه او می باشد. شاید بتوان گفت در تمام دنیا، در مجلات، روزنامه ها، اینترنت، رادیو، تلویزیون، موضوعی بیشتر از لباس و آرایش در تبلیغات و آگهی های گوناگون مورد توجه نیست. کلام خدا نیز در این مورد مطلبی برای گفتن دارد. لباس زنان. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم: برادران عزیز، بسیار شادم از اینکه هرچه به شما آموختم به یاد دارید و به آنها عمل می‌کنید. پولس در آیات قبلی تا اینجا از کلیسای قرنتیه تعریف نکرده بود، اما اکنون از آنان تعریف می کند. او آنان را مورد تحسین قرار می دهد، چون در شیوه دعا و در دادن هدایای مالی به دیگران پولس را به خاطر می آوردند و به دستوراتی که به آنها آموخته بود عمل و رفتار می کردند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 3 می گوید: اما می‌خواهم این موضوع را نیز یادآور شوم که هر زن باید از شوهر خود اطاعت کند و شوهر نیز از مسیح، همانطور که مسیح هم از خدا اطاعت می‌کند. به خوبی تشخیص می‌دهم امروز افرادی هستند که مایلند در این آیه با توجه به متن اصلی بر این مطلب تأکید کنند که سر زن مرد است یا زن باید از شوهر خود اطاعت کند. اما دوست من، وقتی تمام این سخنان را با یکدیگر در نظر بگیرید و بررسی کنید، به این نتیجه سطحی و دیدگاه یک طرفه و مقرضانه نخواهید رسید. پولس اصل مهم دیگری را در اینجا مطرح می کند. وجود مسئول و ریاست برای ایجاد نظم و ترتیب و از میان بردن آشفتگی لازم است. این اصل هم در کلیسا و هم در خانه مهم می باشد. سالها پیش کشیشی در کلیسایی مشکلاتی داشت و از او درباره این مشکلات پرسیدیم. او گفت در آن کلیسا تعداد زیادی فقط می خواهند رئیس و رهبر بوده، اما تعداد کمی علاقه دارند خدمتگزار و خادم باشند و امور معمولی و کار کلیسا را انجام دهند. امروز در کلیساها انباع سمینارها و دوره‌های آموزشی در مورد رهبریت را مشاهده می‌کنیم. می‌خواهم بدانم در کجای کتاب مقدس چنین موضوعی را پیدا می‌کنید. سازمان‌هایی وجود دارند که فقط با این هدف ایجاد شدند که جوانان را به عنوان سخنران در جامعه تربیت کنند و به آنها در این رابطه آموزش‌های لازم را می‌دهند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 11 پولس می‌گوید هدف این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و فقط به کارهای خودتان مشغول باشید و با دست‌های خود امرار معاش کنید، همانطور که قبلا هم به شما گفتم. با توجه به متن اصلی در این آیه می‌گوید بیاموزید که ساکت و آرام باشید. آرزو داشتم که می توانستیم تأکید خود را بر آنچه کتاب مقدس می گوید قرار دهیم. ما نیاز به این همه انواع گوناگون سمینارها و دوره‌های آموزشی رهبریت نداریم، بلکه به افرادی احتیاج داریم که بخواهند و علاقه داشته باشند به عنوان مسیحی عمل و رفتار کرده و زندگی کنند. این مطلب بسیار مهم است. با توجه به متن اصلی در اول قرنتیان فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم سر هر مرد مسیح است و سر هر زن مرد و سر مسیح خداست. کلمه مهم در این آیه سر است که قسمتی از بدن مورد نظر می باشد که هدایت می کند. اکنون به نکاتی در مورد این آیه توجه کنید. این آیه نمی گوید که سر هر مرد مسیحی مسیح است. کلمه مرد در اینجا به طور عمومی استفاده شده است. در واقع می گوید سر هر مرد مسیح است و این یک ترتیب معمولی و درست است که مسیح سر هر مرد می باشد. تا زمانی که یک مرد توسط مسیح هدایت نشود، آن مرد یک مرد معمولی نیست. بعضی مردان توسط مشروبات الکلی یا مواد مخدر، بعضی دیگر توسط لذات و شهوات و هوس‌های نفس هدایت می شوند و اکثریت مردان تحت هدایت امور دنیوی می باشند. هر مرد بایستی توسط مسیح هدایت شود. آگوستین می گوید قلب انسان ناآرام است تا زمانی که در تو آرامی خود را بیابد. قلب یک مرد ناآرام است تا زمانی که مسیح را به عنوان سر خود نپذیرد. تنها مسیح می تواند به یک مرد آرامی دهد. مردان بزرگی که برای خدا کارهای عظیم انجام دادند چنین کردند. به مردانی مانند مارتین لوتر و آگوستین فکر می کنم که هرزه و فاسد بودند قبل از اینکه توسط مسیح هدایت شوند و زمانی که مسیح را به عنوان سر خود پذیرفتند زندگی آنان عوض شد. وقتی امروز می شنوم درباره مردی گفته می شود او یک مرد مسیحی است، می پرسم آیا او توسط مسیح هدایت می شود؟ این نکته بسیار مهم است و پولس در اینجا به این موضوع اشاره می کند. اکنون به قسمت دیگر آیه توجه کنیم. سر زن مرد است. در زبان یونانی حرف تعریف وجود ندارد. آیه در اینجا نمیگوید هر مرد یا مرد به طور کلی. دقت کنید که همچنین منظور هر زن یا زن به طور کلی و مطلق در اینجا مطرح نیست. این آیه اشاره به رابطه ازدواج می کند، جایی که زن به یک مرد پاسخگو است. در اینجا اشاره به زنی می کند که با یک مرد ازدواج کرده است. این یک امر معمول است که زن به مرد در رابطه ازدواج پاسخ می دهد و زن نقش پذیرنده و مفعول را دارد. اگر زنی نتواند به مردی نگاه کرده و به او احترام بگذارد، نباید از او پیروی کند و مطمئناً نبایستی با او ازدواج کند. اما یک زن واقعی با توجه به وجود خود و اشتیاق به مردی که دوست دارد پاسخ مثبت می‌دهد. آن مرد در مقابل باید کسی باشد که حاضر باشد به خاطر زن خود بمیرد. در افسوسیان فصل 5 آیه 25 نمونه مهمی به ما نشان می‌دهد. و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. این آیه الگو و هدایت خدا برای شوهران است. نویسنده‌ای درباره زنی تعریف می‌کرد که دوست خانوادگی آنان بود. او زنی با استعداد، با شخصیتی قوی و برجسته بود که هرگز ازدواج نکرده بود. این نویسنده روزی از او پرسید چرا تا کنون ازدواج نکرده اید؟ آن زن جواب داد تا کنون هیچ مردی را نیافتم که بتواند مرا هدایت کند. این زن هرگز ازدواج نکرد. اجازه دهید بگویم تا زنی چنین مردی را پیدا نکند، یعنی مردی که او را در زندگی هدایت کند، اشتباه است که ازدواج کند. اگر او با مردی ناتوان و ضعیف که نمیتواند هدایت زندگی را بر عهده بگیرد ازدواج کند، به زحمات و مشکلات زیاد دچار خواهد شد. قسمت بعدی آیه میگوید سر مسیح خداست. در اینجا راز بزرگی نهفته است. عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیه 30 میگوید من و پدرم خدا یکی هستیم. اما همچنین در یوحنا فصل 14 آیه 28 میگوید چون نزد پدرم خدا باز میگردم که از من بزرگتر است. عیسی مسیح در کار نجات انسان به خواست و اراده خود مقامی پایین‌تر را پذیرفت. حتی از فرشتگان نیز خود را پایین‌تر آورد. او به عنوان یک شخص حقیر و پست روی زمین قدم برداشت. او خود را کاملا خار و زبون کرد و فروتن شد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 7 این آیات عالی را می‌خوانیم که درس بزرگی را به ما می‌دهند. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده در آمد و شبیه انسانها شد. اکنون پولس می‌خواهد این اصل سروری را در ارتباط با وضعیت کلیسای قرنتیه به کار ببرد. در شهر قرنتیه یک زن بدون پوشش سر به عنوان بدکاره و فاحشه محسوب می‌شد. وضعیت در کلیسای شما یا در جامعه شما امروز می‌تواند با شهر قرنتیه تفاوت داشته باشد، اما با وجود این در اینجا اصلی است که امروز نیز کاربرد دارد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 4 می‌خوانیم به همین دلیل اگر در جلسه مردی با سر پوشیده دعا یا نبوت کند به مسیح بی احترامی کرده است، زیرا این پوشش یا کلاه نشانه اطاعت از انسان هاست. معلمان مذهبی یهود تعلیم می دادن که یک مرد بایستی سر خود را بپوشاند. پولس می گوید که آنان در واقع تعلیم موسی را به غلط تفسیر می کردند و دلیل پوششی را که موسی داشت در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 13 توضیح می دهد. و نه همچون موسی که نقابی به صورت خود زد تا قوم اسرائیل محو شدن جلال را از صورتش نبینند. این موضوع اشاره می کند به تجربه موسی وقتی از کویی که خدا را ملاقات کرده بود پایین آمد. در ابتدا زمانی که پایین آمد پوست چهره او می درخشید، اما بعد از مدتی آن درخشش و جلال شروع به ناپدید شدن کرد. بنابراین او صورت خود را پوشانید تا آنان نبینند که آن جلال ناپدید شده است. در این رابطه در کتاب خروج فصل 34 آیه 33 الی 35 نوشته شده است. پولس به مردان میگوید که آنان نباید سر خود را بپوشانند. مردی که به شباهت خدا آفریده شده و توسط کار نجات بخش عیسی مسیح در مسیح قرار گرفته است نباید سر خود را بپوشاند تا نشانه ای از وقار و آزادی در او نمایان شود. وقتی دعا و نبوت می کنید نباید سر خود را بپوشانید. وقتی دعا می کند در حال شفاعت کردن برای انسان است و با خدا صحبت می کند و وقتی نبوت می کند از سوی خدا با انسان ها سخن می گوید. هرگاه در این دو مقام و جایگاه مقدس می ایستید نباید سر خود را بپوشانید. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 5 می خوانیم: همچنین اگر زنی در جلسه‌ای با سر برهنه دعا یا نبوت کند به شوهرش بی احترامی کرده است، زیرا زن با پوشاندن سر خود اطاعت خود را از شوهرش نشان می دهد. در قرنها پیش شاهد هستیم که در شهر قرنتیه حرکت آزادی خواهی زنان وجود داشت که در مسیری اشتباه به پیش می رفت. پولس می گوید که مرد نبایستی با سر پوشیده عبادت کند، ولی زنان هنگام پرستش خدا باید سر خود را بپوشانند. می خواهم به این نکته توجه کنید که گفته می شود هر زنی که دعا یا نبوت می کند، که به این معنی است زن می تواند در مجامع عمومی دعا کند و همچنین می تواند در میان جمع نبوت کند. اشخاصی که مطرح می کنند کتاب مقدس می گوید زنان نمی توانند یا اجازه انجام چنین کاری را ندارند، کاملا در اشتباه می باشند. زنان این حق را دارند که این کار را بکنند اگر خدا آن عطیه را به ایشان داده باشد. بعضی از زنان دارای این عطایا هستند. من زنان گوناگونی را امروز می شناسم که معلمین برجسته کتاب مقدس می باشند. آنها می توانند هر مردی را تعلیم دهند. واعظی به من با صراحت می گفت همسر من معلمی بهتر از من می باشد. یک خادم آن کلیسا می گفت که آنها با علاقه بیشتر به سخنان همسر آن واعظ گوش می کنند هرگاه که او تعلیم می دهد. این زن دارای عطیه تعلیم است. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 6 می خوانیم: اگر زن نمی خواهد سر خود را بپوشاند باید موی سرش را بتراشد، و اگر از این عمل خجالت می کشد پس باید سر خود را بپوشاند. این وضعیت به طور خاص به شرایط غیر عادی شهر قرنتیان اشاره می کند. در آنجا یک زن بدون سرپوش به عنوان فاحشه محسوب می شد. بسیاری از آنان موهای سر خود را می تراشیدند. باکره های به اصطلاح پاکدامنی که در معبد آفرودیت بودند در واقع فاحشه هایی بودند که موهای سر خود را می تراشیدند. ظاهراً بعضی از زنان در کلیسای قرنتیان می گفتند همه چیز برای من مجاز می باشد. بنابراین نمی خواهم سر خود را بپوشانم. پولس می گوید نباید به این صورت باشد، چون داشتن پوشش سر به مفهوم مطیع بودن است، نه اطاعت از مرد بلکه اطاعت از خدا. این موضوع یک کاربرد محلی دارد و به زنان در کلیسای قرنتیان گفته شده است. آیا این مورد خاص برای امروز و جامعه ما نیز کاربرد دارد؟ خب، من شنیدم که بعضی از خانم‌ها با علاقه کلاه یا پوششی روی سرشان می‌گذارند. نکته مهم این است که دستورات مربوط به پوشش لباس زنان در ارتباط با خدمت آنان می باشد. اگر زنی خدمتی را در کلیسا بر عهده دارد، بایستی به چگونگی پوشش خود توجه کند. کلام خدا در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 الی 10 اطاعت دیگری در این مورد به ما می دهد. بنابراین می خواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دست‌های پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. زنان نیز باید در طرز پوشاک و آرایش خود با وقار باشند. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گیرند، نه برای آرایش مو و یا آراستن خود به زیورآلات و لباس پرزرق و برق. این مطلب میگوید که اگر زنی جلسه ای را هدایت کند و در آن جلسه دستهای پاک خود را برای پرستش بلند میکند، نبایستی به شیوه ای باشد که توجه ها را به خود جلب کند. آرایش و زیورآلات او نباید به صورتی باشد که توجه افراد را در جلسه پرستشی به خود جلب نماید. با صراحت گفته می شود که یک زن در خدمت خدا و جلسه عبادت خدا نباید به گونه ای رفتار کند که در مرکز توجه جنسی دیگران قرار بگیرد. دوست من، این دقیقا مطلبی است که در اینجا گفته می شود. زن نباید اجازه دهد وسیله ای برای وسوسه دیگران شود. کتاب مقدس درباره این موضوع مطالب دیگری نیز میگوید. در اول پتروس فصل 3 آیه 1 الی 4 میخوانیم: و اما شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید، تا چنان که بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند، با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند، زیرا رفتار خوب و توأم با احترام یک زن بهتر از سخنان او در دل شوهر اثر می‌گذارد. برای زیبایی به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های زیبا و آرایش گیسوان توسل نجویید، بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی پایدار، یعنی با روحیه آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست. خدا میگوید که یک زن نمیتواند با کمک گرفتن از زیبایی و تأثیر جنسی خود شوهرش را به سوی مسیح هدایت کند. این سخن به این معنی نیست که زن نباید خود را آرایش کرده و توجه شوهرش را به خود جلب کند، بلکه فقط به این نکته اشاره میکند که آرایش و زیبایی زن هرگز تأثیری در هدایت شوهر به سوی عیسی مسیح نمیگذارد. زنانی در کتاب مقدس نام برده میشوند که از زیبایی و آرایش خود برای هدفهای مشخص استفاده کردند، مانند ایزابل، استر و سالومه. اما همچنین شاهد زنان عالی و خداپرستی نیز هستیم که در کلام خدا از آنان به عنوان زنان برجسته نام برده شدند. زنانی مانند ساره، دبوره، حنا، ابیجیل، مریم، مادر عیسی. در اول پتروس فصل 3 آیه 7 همچنین مطلبی نیز به شوهران گفته می شود. و شما ای شوهران، رفتارتان با همسرانتان باید با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون ایشان ظریف‌تر از شما هستند. در ضمن فراموش نکنید که ایشان شریک زندگی روحانی و برکات الهی شما می باشند. بنابراین اگر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. امروز در خانواده‌های زیادی دعاها مستجاب نمی شود، چون شوهران و همسران در این خانواده‌ها به درستی و آنگونه که خدا پسند است با یکدیگر رفتار نمی کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.